تراک 161 صفحه 626. بیشتر مفسرین هرچند متوجه این معنا که آیه شریفه خبری از غیب می‌دهد شده و بحث‌های طولانی پیرامون این مطلب که منظور از آن قومی که بعدها می‌آیند چیست به راه انداختند، الا اینکه در تفسیر مفردات آیه سهل‌انگاری نموده و حق معنای اوصافی را که در آیه ذکر شده ادا نکردند. نتیجه سهل‌انگاری آنها این شده که با کلام خدای تعالی آن معامله را کرده باشند که با کلام غیر خدا می کنند. یعنی جایز دانستند که در کلام خدای تعالی هم مانند کلام غیر او باری به هر جهت واقع بشود. بله، درست است که قرآن کریم در بلاغت خود یک مسلک نوظهور را ابدا نکرده و در استعمال الفاظ و ترکیب جملات و قرار دادن هر لفظی در مقابل معنایش طریقه جدیدی اختراع ننموده، بلکه همان مسلکی را رفته که گفتارهای دیگر آن مسلک را رفتند، ولیکن در این حال در یک امری دیگر با سایر گفتارها فرق دارد و آن این است که ما گویندگان بشری چه بلیغ باشیم و چه نباشیم گفتار خود را بر اساس آنچه که عقل ما از معانی درک می کند غالب گیری می کنیم و از معانی و حقایق آنچه که به درک ما در می آید عبارت است از آنچه که از زندگی اجتماعی ما گرفته شده، آن زندگی اجتماعی که خود ما با فطرت انسانی اجتماعی ما برای خود ساخته ایم و یکی از خصوصیات آن قیاس کردن است و همین که پای قیاس به میان کشیده می شود باب مسامحه و مساهله به روی ذهن ما گشوده می گردد. در نتیجه حکمی را که باید بر روی کثیر ببریم بر روی جمیع می بریم و قضاوتی که باید برای غالب موارد موضوعی بکنیم درباره دائم می کنیم و هر امر قیاسی را امری مطلق فرض می کنیم و هر امر نادر را ملحق به معدوم می سازیم و هر امر اندک و کمیاب را جاری مجرای امری می کنیم که اصلا وجود ندارد. مثلا یک گوینده بشری وقتی می خواهد حرف بزند می گوید فلان کار خوب و یا زشت است، محبوب و یا مبغوض است، پسندیده و یا نکوهیده است، نافع و یا مضر است و از این قبیل تعبیرها که انسانها همی روزه دارند، با اینکه نخوب و محبوب و محمود و نافع و خیرش به طور مطلق و برای همیشه چنین است و نه مبغوض و نکوهیده و مضر و شرش به طور مطلق و برای همیشه چنین است، بلکه در بعضی از حالاتش چنان و بر بعضی از فرضهایش چنین است، در نزد بعضی از مردم چنان و به قیاس به بعضی اشیا چنین است، نه به طور مطلق و برای همه و برای همیشه. اما یک گوینده بشری بعضی از صورتهایی که مخالف حکم اوست را ملحق به عدم می کند و در درک خود و حکمش مسامحه روا می دارد. تازه همه اینها در چهارچوب ادراکاتی است که از جهان خارج دارد و اما بیرون این چهارچوب، یعنی حقایقی که از آنها غافل است و به خاطر محدودیت درکش حتی آنچه از آن حقایق که مربوط به مدرکات اوست را درک نمی کند، قهرن سهل‌انگاریش درباره آنها بیشتر است. پس اگر انسان از چیزی خبر می دهد و از آنچه در خارج رخ داده سخن می گوید به خیال اینکه به واقع آن احاطه دارد و حقیقت آن را درک و کشف کرده، همه بر اساس تسامح در پاره جهات و دقت در پاره جهات دیگر است و این شوخی است که کسی ادعا کند می تواند به واقع آنچه شده دست یابد و کلام گوینده را بر آن تطبیق دهد. آری، این است حال آدمیان در علمشان و کلامشان که بیانگر علمشان است. و اما کلام خدای سبحان چنین نیست و باید خدای تعالی را اجل از این نقیصه بدانیم، چون او به هر چیزی از هر جهتش احاطه علمی دارد. او خود در وصف کلامش فرمود انه لقول فصل و ما هو بالهزل. پاورقی یک. قرآن سخن فصل و جدا سازنده حق از باطل است، نه شوخی. سوره طارق آیه 14. ادامه مد. این است یکی از وجوه و ادله‌ای که با آن تمسک می‌کنیم در اینکه از کلام خدای تعالی آنچه که ظهور در اطلاق دارد اطلاق می‌گیریم، می‌گوییم کلام او کلام حکیمی است، آگاه به همه چیز. او وقتی در کلام خود مطلقی می‌آورد و به دنبالش چه متصل و چه جدایی از آن کلام قیدی برای آن مطلق نمی‌آورد، همان مطلق حجت است. و نیز همین است یکی از وجوهی که میگوییم اگر خدای تعالی در کلام خود حکمی را که روی موضوعی میبرد آن موضوع را به صفتی توصیف میکند این توصیف اشاره دارد به علیت و اینکه علت محکوم شدن آن موضوع به این حکم همین صفتی است که در آن وجود دارد، به طوری که اگر موضوع نام برده در زمانی آن صفت را نداشته باشد، آن حکم را نیز نخواهد داشت. چون گوینده این کلام و حاکم به این حکم حکیم است و آن صفت را بیهوده ذکر نکرده. بنابراین اگر در آیه مورد بحث فرموده یحبهم دوستشان دارد و هیچ قیدی برای این محبت خود نیاورده، میفهمیم که خدای تعالی آن مردم را در هیچ چیزی دشمن نمی دارد، وگرنه باید در کلام خود آن مورد را استثنا می کرد. و همچنین اگر فرموده این مردمی که بعدها می آیند در برابر مؤمنین متواضع و ذلیلند، میفهمیم که آن مردم باید مؤمنین را به خاطر آن که مؤمنند و مادام که مؤمنند دوست بدارند، و یا به عبارت دیگر مؤمنین را بدین جهت دوست بدارند که دارای صفت ایمان به خدای سبحان هستند. و نیز میفهمیم که این مردم باید در برابر مؤمنین در هر حالی از احوال آنان متواضع باشند، و الا لازم بود خدای سبحان در کلام خود استثناء بیاورد و مثلا بفرماید در برابر مؤمنین ذلیلند الا در فلان حال مؤمنین، وگرنه کلام قول فصل نمیشد. بله، در این میان مطالبی هست که به غیر صاحبان آن نسبت داده می شود. مثلا به یهودیان زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله که نه پیغمبری را دیده و نه پیغمبری را کشتند نسبت می دهد که پس شما چرا انبیا را کشتید؟ و این در مواردی است که بین صاحبان آن عمل و منسوبین به آن عمل جامعی وجود دارد که این نسبت را تصحیح می کند. به آیات زیر توجه فرمایید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. پاورقی یکم. خب اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پاورقی دوم. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. پاورقی سوم. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پاورقی چهارم. و قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پاورقی پنجم. و آیاتی دیگر از این قبیل که در عین اینکه با اوصاف اجتماعی فرد و مجتمع را توصیف می کند، در عین حال این توصیفش جنبه تسامح و سهل‌انگاری ندارد، بلکه به خاطر عنایتی جزء و کل و فرد و مجتمع را به آن توصیف نموده. همانطور که خود ما خاک معدن طلا و سنگریزه های معدن جواهرات را یک جا بار می کنیم و می بریم، با اینکه غرض ما تنها طلا و جواهرات است. اینک به اصل مطلب برگشته و می گوییم اما اینکه فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، مراد از ارتداد و برگشتن از دین بنابر آنچه که گذشت همان دوستی با یهود و نصاراست. و اگر خطاب را متوجه خصوص مؤمنین کرد، برای این بود که خطاب قبلی نیز متوجه به مؤمنین بود. و مقام آیه مقام بیان این نکته است که دین حق از ایمان چنین مؤمنینی که ایمانشان مشروب به دوستی با دشمنان خداست بی نیاز است. چون خدای سبحان چنین ایمانی را کفر و شرک خوانده و فرموده و من یتولهم منکم فانه منهم. و برای اینکه خدای سبحان ولی و ناصر دین خود و ولی هر کسی است که دین او را یاری کند و به زودی مردمی خواهد آورد که بیزار از دشمنان اویند و اولیای او را دوست می دارند و دوست نمی دارند مگر او را. پاورقی ها. 1. ما به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم و از طیبات روزیشان کردیم و بر عالمیان عصر خود برتری بخشیدیم. سوره جاسیه آیه 16. 2. او شما امت اسلام را اجتبا و انتخاب کرد و در دین هیچ حرجی و زحمتی بر شما تحمیل نکرد. سوره حج آیه 78. 3. شما امت اسلام بهترین امتی هستید که برای بشر تشکیل شدید. امر به معروف می کنید و نهی از منکر می نمایید. سوره آل عمران آیه 110. 4. تا شما گواهان و الگوهایی برای مردم باشید و رسول بر شما گواه باشد. سوره بقره آیه 143. 5. و رسول در آن روز می گوید پروردگارا امت من این قرآن را متروک گذاشتند. سوره فرقان آیه 30. ادامه متن. و اما اینکه فرمود فسوف یأتی الله به قوم و نسبت آوردن قوم را به خودش داد، برای همین بود که یاری کردن از دینش را تثبیت کند، چون از سیاق کلام فهمیده می شد که برای این دین یاوری هست و احتیاج به یاری بیگانگان ندارد و آن یاور خود خداست. و اینکه سیاق کلام بیان پیروز شدن دین به وسیله این قوم در مبارزه با کسانی است که پیروزی را در گروه گرایی می بینند و به همین امید با دشمنان دین دوستی می کنند و نیز تعبیر از آن مردم به کلمه قوم و آوردن آن اوصاف و افعال را با صیغه جمع، همه و همه اشعار به این معنا دارد که آن قومی که خدا وعده آوردنش را داده مردمی هستند که دست جمعی می آیند، نه تک تک و دوتا دوتا. و منظور این نیست که خدای تعالی در هر زمانی و قرنی شخصی را به یاری دین می گمارد که او را دوست دارد و او خدا را دوست دارد. شخصی که در برابر مؤمنین خاضع و در برابر کفار قدرتمند و شکست ناپذیر است و در راه خدا جهاد می کند و سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسد.